بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و حضار گرامی. بحثی که امشب داریم در برنامه پاتوق گفتگو موکب مصباح الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با موضوع اینی که چرا ما باید انتقام رهبر و رهبر شهید و شهدا رو بگیریم و چطوری، آیا ما انتقام فیزیکی میتونیم بگیریم یا نمیتونیم، در خدمت اساتید عزیز هستیم، استاد کمالی که ادله موافقین رو بیان میکنند و استاد باقری که ادله مخالفین رو بیان میکنن. در پایانم در خدمت استاد دکتر رهنمایی هستیم که اون نظر صائب رو و درست رو تبیین میکنن و جنبندی بحث رو ارائه میدن. خب ما در خدمت استاد کمالی هستیم که ادله موافقین انتقام فیزیکی و ضرورت بازدارندگی عینی این بحث رو بیان کنند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با کسب اجازه از محضر اساتید عزیز، من یک بار دیگه موضوع عرض کنم. بنده میخوام ادله اینو عرض کنم که ما برای اینکه کسایی که دستور دادن دستور قتل، دستور شهادت رهبران ما رو دادن، فرماندهان ما رو دادن، آیا ما اینا رو باید از حیث عینی و بازدارندگی عینی بریم دنبالش؟ یعنی بریم آقا اون کسی که دستور قتل مستقیم داده، که مثلا ترامپی، که مثلا نتانیاهوه، آیا باید بریم به صورت مستقیم اینها رو قصاص کنیم یا نه؟ چون این یه حق بین المللیه. یا نه از حیث فرایندی و از حیث ساختاری، از حیث حقوق بین الملل، از طریق سازمان‌های بین المللی و دادگاه‌های بین المللی بریم سراغ قصاص اینها؟ خب از ادله‌های مختلفی میشه در این باره گفت. اولا خب ما مسلمان هستیم، کشور اسلامی هست. از خود منابع اسلامی من بخوام عرض کنم خدمتون، ادله نقلی داریم از قرآن و روایات. معروفترین و مشهورترین آیه و لکم فی القصاص حیاتون. قصاص معنای لغویش یعنی این که از حیث جزا به طور مساوی اون جزا یا پاداش باید تقسیم بشه. اون کسی، آیات دیگه‌ای داریم، کسی که به شما حق شما رو خورد، به شما تجاوز کرد، به همون اندازه باید شما هم مجازات علیهش صادر کنی. ادله عقلی داریم، یک قاعده به نام الجزاء من جنس العمل، هر عملی پاسخ هم جنس خودشو داره. و ما این بازدارندگی عینی که بنده ادله موافق این بازدارندگی عینی رو میگم، یعنی اینکه آقا ما وقتی بیایم اینا رو قصاص کنیم، دیگر کشورهای دیگه جرأت حمله کردن و جرأت دستور دادن برای قتل فرمانده ما و رهبر ما رو نداره. ولی موقعی که ما بیایم اینو دیگه اختیارش رو بدیم دست دادگاه‌های بین المللی، دست سازمان‌های بین المللی، بگیم حالا بریم مثلا طبق قراردادها، معاهده هایی که می‌بندیم، شما بیایید واسه ما تصمیم بگیرید که ما کی مثلا شما حکم قتل نتانیاهو میدید، کی حکم قتل ترامپ میدید. خب این واسه ما بازدارندگی عینی نداره. ما ادله حقوقی بین المللی هم داریم. اصل دفاع مشروع در ماده 51 منشور ملل متحد که میگه آقا پاسخ متقابل به حمله مسلحانه رو باید داد. و یک اصلی هم داریم توی دادگاه های بین المللی به نام اصل مسئولیت فرماندهی. یعنی سران کشورها موقعی که دستوری میدن مسئولیت اون دستور هم دارن و این قاعده ها رویه های جهانی که ما با هم دیگه میتونیم هم دیگه ترکیب کنیم کاملا این اجازه رو به ما میده که ما سراغ اعدام قاتلان فرمانده ها و رهبرامون بریم. به صورت کلی، در نتیجه کلی، ما موقعی میتونیم بازدارندگی عینی توی کشورمون ایجاد کنیم که سران کشور ما، مسئولین کشور ما از این حالتهای ایدئالیستی، از این حرفهای کلی، از این که بیان بگن آقا همه چی باید با سازمان ها قواعد بین المللی درست بشه، ما به بازدارندگی اتفاقا نمیرسیم. ما از حقهای شرعی و مشروعی که هم از حیث داخلی و از حیث بین الملل داریم باید استفاده کنیم و به سراغ این بحث بازدارندگی عینی و قصاص قاتلان رهبر شهیدمون و فرماندهانمون بریم. بر محمد و آل محمد صلواتی ختم بفرمایید.
محمد و محمد و خب تشکر میکنیم از استاد کمالی که ادله موافقین قصاص فیزیکی رو بیان کردن که یه دلیل قرآنی همون دلیل آیه قصاص و لکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، یه دلیل عقلی هم بیان کردن که جزای و مقابله باید از جنس عمل باشه. بله، رد الحجر من حیث و جا، درست استاد؟ یعنی سنگ رو از همون جایی که آمد به همون جا برگردونیم و پرتاب کنیم. و این یه قاعده عقلی، یعنی شما باید اگر که همون کسی که دستور داد بزنیش، دفعه دیگه دستور رو نمیده. الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر. اون جانم امروز در پیامشون هم کردن فرمودن، گفتن که این الله اکبر بوده که این ملت سلف راز کرده. این الله اکبری که میگیم به ندای آقامون انگاه که لبیکه، میخونیم اینو با هم، الله اکبر.
این
شعار هر شبای ما به شجاعت لشکر حیدر، الله اکبر. این پرچه خواهش میکنم، پرچه به تو بیار بالا، کور بشه هر آن کسی نتواند بین این ملت ما حسینی زکرش الله اکبره.
خب دو اصل بین المللی هم استاد فرمودن که یکی اصل دفاع مشروع در قوانین بین المللی هست که اگر کسی به شما حمله کرد، شما حق دارید که در همون سطح از خودتون دفاع کنید. و یه اصل هم اصل مسئولیت فرماندهیه، یعنی اون کسی که فرمان میده مسئول خلاصه فرمانش هستش و ممکنه یه فرمان بده کسی دیگه عمل انجام بده، ولی اون کسی که فرمان داده اون خلاصه طرف مقابل ماست و به خاطر همین ما باید ترامپ و نتانیاهو رو خلاصه انتقام و قصاص فیزیکی کنیم. خب در خدمت استاد واقعی هستیم که این نظر رو قبول ندارند و قائل به نظری غیر از قصاص فیزیکی هستن که از ایشون استفاده میکنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید معزز و حضار محترم. عید سعید قربان رو اولا به ساحت مقدس حضرت ولیعصر و شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که خداوند متعال به برکت دعاهای خالصانه این روز پیروزی و فرج رو نصیب محور مقاومت بفرماید. انشاءالله به عنوان یه مقدمه کوتاه نکته ای رو میخواستم عرض بکنم. سال 98 بعد از ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی توسط ارتش تروریستی آمریکا، خب یه حمله موشکی محدودی سپاه پاسداران داشت به پایگاه عین الاسد. همه ما بعد از این حمله موشکی یه حس تقریبا سرخوردگی داشتیم و این عملیات رو شایسته انتقام برای خون مقدس حاج قاسم و شهید ابو مهدی المهندس این شایسته نمیدونستیم. اما غافل بودیم از یک طرح بلند مدتی که ایران به دنبال اون بود و اونم اخراج آمریکا از منطقه بود. از چه طریقی؟ از طریق تقویت و فعالسازی هسته های مقاومت توی منطقه و هزینه سازی برای حضور منطقه ای آمریکا بود. ما از این طرح بلند مدته و میان مدت غافل بودیم و فقط اون حمله محدود رو می دیدیم. این رو به عنوان مقدمه عرض کردم که در موضوع بحث امشب ما که اونم انتقام فیزیکی رهبر شهیدمون، سرداران عزیزمون و کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه مینا، آیا این ترور مثلا انتقام فیزیکی و ترور فیزیکی ترامپ و نتانیاهو آری یا نه؟ فارغ از این که جمهوری اسلامی و محور مقاومت توان این کار رو داشته باشه و اصلا امکان این امر وجود داشته باشه، به نظرم مهمتر از این نکته و مطالبه ما مردم کف خیابون این مسئله رو این است که باید هژمونی آمریکا در دنیا و به ویژه در منطقه باید مورد هدف قرار بگیره. اون چه که ما باید مطالبه بکنیم این است که تغییر بدیم محاسبات دشمن رو، که در تقریبا یک سال و اندی پیش محاسبات دشمن نسبت به وضعیت ایران و توان نظامی ایران و موقعیت ایران در منطقه تغییر کرده و ما دوباره باید این محاسبات اشتباه دشمن رو تغییر بدیم. پس به نظر بنده اون چی که باید از مسئولین مطالبه کنیم کف خیابون این هست که علل و ریشه های این تغییر محاسبات دشمن چی بود؟ چه اتفاقاتی در یک سال گذشته افتاد که دشمن به این نتیجه رسید که ایران در ضعیفترین حالت خودش وجود داره و موقعیت بسیار مناسبی است برای تمام عبور از تمام خط قرمزهای ایران؟ خب همه مستحضرید، من یه گزارش چند دقیقه‌ای میدم که علتهای این تغییر محاسبه دشمن مهمترینش تضعیف نسبی محور مقاومت بود و به ویژه سقوط سوریه. دشمن بعد از سقوط سوریه به این نتیجه رسید که خب ایران ضعیف شده و همونطور که رهبر عزیزمون در حضور فرماندهان سپاه پیش بینی کردن، بلافاصله بعد از سقوط سوریه اسرائیل محور صهیونیستی آمریکایی به سراغ مستقیما به سراغ ایران خواهد آمد و همین اتفاق هم افتاد. من فقط توی پرانتز اشاره می کنم که متاسفانه باید یکی از ریشه های از دست دادن سوریه به عنوان یکی از ارکان محور مقاومت رو در اجلاس آستانه دنبال کنیم. برخلاف در این مخالفت شدید حاج قاسم نسبت به این درخواست و نتیجه اجلاس آستانه که رضایت و تن دادن به ابقاء تروریست ها در منطقه ادلب بود، این رو حالا عزیزان میتونن خودشون پیگیری کنن که برخی از مسئولین دولت وقت اون زمان از کشور خودمون هم متاسفانه در این اجلاس حضور داشتن و با و رضایت دادن و تروریست ها در اون منطقه ادلب باقی موندن و به مرور زمان با محوریت ترکیه اون چیزی که نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد. این یکی از مسائل بود. اما نکته دومی که محاسبات دشمن تغییر کرد نسبت به وضعیت ایران همین وضعیت اقتصادی و بحران‌های اقتصادی موجود در کشور که منجر به آشوب شد. پس مسئولین ما اون چی که باید مطالبه کنیم به عنوان تغییر محاسبات دشمن که یکی از اشکال انتقام و صورت‌های درست مطالبه انتقام از رهبری است، همین اصلاح وضعیت اقتصادی است که من پرونده‌اش حالا باز نمی‌کنم، وقت هم نیست. همین بحران‌های اقتصادی منجر به آشوب‌های خیابانی شد که نتیجه همین شوک درمانی‌هایی و تورم‌های سنگین بود که میشه به شکل ما مطالبه کنیم که آقا کی میخوان شما دست از این اجرای نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میخواین دست بردارین از این مسائل؟ کی شما میخواین این نسخه اقتصاد مقاومتی رهبر شهیدمون رو اجرایی کنید، عملیاتی کنید به صورت گسترده؟ که البته یکی از کی میخواد اینو باید بگیم که خیلی از دولت‌ها متأسفانه بجز برهه کوتاه عمر کوتاه دکتر رئیسی، شهید رئیسی عزیزمون، کی می‌خوایم طرح خونسازی تحریم‌ها رو به صورت گسترده کلید بزنیم و این دست از این آتش مذاکرات برداریم؟ بنابراین دشمن پس از سقوط سوریه، بحران‌های اقتصادی شدید در ایران، آشوب‌ها و اعتراضات سال‌های اخیر به این نتیجه رسید که ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خودش هست و متأسفانه این دو تا جنگ تحمیلی اخیر اتفاق افتاد. پس از نظر بنده انتقام رهبر ما باید در قالب اخراج آمریکا از منطقه باشه که یکی از ابزارهای فشار بر آمریکا و هزینه سازی برای حضور آمریکا در منطقه همین تسلط و حفظ تنگه هرمز هست که همه کارشناسان سیاسی اقتصادی روش صحبت فراوان کردن. بنابراین انتقام، شکل انتقام از رهبری باید در قالب شکستن هژمونی آمریکا باشه که تا الان هم اتفاق افتاده و سرعتش رو به افزایشه و هنوز هم باید با شدت دنبال بشه، و انتقام رهبری در تغییر محاسبات دشمن هست با قوی‌تر شدن ایران، یا بهتر بگیم انتقام رهبری در از نظر بنده در اخراج آمریکا، در به شکل اخراج آمریکا در منطقه است که باید مورد مطالبات جدی ما باشه. ببخشید اگر عرایض بنده طولانی شد، صلواتی خط کنید.
تشکر میکنیم از استاد باقری که ادله خودشون رو فرمودن که ما به جای انتقام فیزیکی که مثلا ترامپ و نتانیاهو رو مثلا ترور کنیم، بر فرض که تواناییش و زمینش باشه، ما بیایم انتقام فرایندی رو داشته باشیم و بیایم بررسی کنیم که چرا دشمن دچار خطای محاسباتی شد و به ما حمله کرد، که یکیش تضعیف گمان تضعیف جبهه مقاومت بود که با سقوط سوریه و ضرباتی که اسرائیل بر حزب الله و خصوصاً فرماندهان حزب الله و در رأسشون شهید سید حسن نصرالله وارد کرده بود، این گمان رو پیدا کرد که جبهه مقاومت ضعیف شده و با توجه به اون مطالبات اقتصادی و اون گرانی هایی که در کشور بود و آشوب هایی که به بهانه های مختلف، یه وقتی حقوق زنان، یه وقتی اقتصادی بود، خب دشمن احساس کرد که در داخل هم شرایط مهیاست، جبهه مقاومت هم که ضعیف شده، پس ما میتونیم خلاصه حمله کنیم به ایران و این کار رو انجام دادن. و ایشون استاد معتقدن که انتقام خون رهبر شهید و فرماندهان و مردم جنگ اخیر، این انتقام باید در قالب خروج آمریکا از منطقه و خلیج فارس باشه که با اهرم تسلط بر تنگه هرمز حاصل میشه. خب ما در خدمت استاد رهنمایی هستیم که نظر درست رو بیان کنند و جنبندی داشته باشند در این باره. حالا این مردم الان بعد از پیام آقای جون تازه ای گرفتن باز، تا این دسته انشالله بره بعدش ما شروع میکنیم.
ضعیف هست و باید انشاءالله جبران کنیم در انتخاب ها، اما مردم مبعوث شده این را بر گردن خود میگیرند. امام را تنها نمیگذاریم، نگویند شروط امام اینه که باید این شروط محقق شود، بلکه شروط امام و امته. من خواهش میکنم عزیزان، روحانیت معظم، برادران و خواهرایی که در فضای مجازی، در فضای حضوری زبان دارید، لسان گویا دارید، همه چیز را گردن امام به تنهایی نندازیم. اگر شروطی وجود دارد، شروط امام و امت است. مردم ما خونخواه امام هستند. مردم ما شرط تعیین کرده که تنگه هرمز نباید همینطوری باز بشه. مردم ما گفتند همراه با امام که هسته ای را ما به کسی نمیدیم. مردم ما گفتند تنگه هرمز با مدیریت جمهوری اسلامیه.
بله خب، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث راجع به انتقام چرا و چگونه. ما صحبت‌های هر دو بزرگوار کارشناس رو شنیدیم، جناب آقای کمالی و جناب آقای باقرزاده، و بنده بین این دو نگرش اختلافی ندیدم. آقای کمالی اصل انتقام رو مطرح می‌کنه، آقای باقرزاده کیفیت انتقام رو بیان می‌کنه و هر دوم درست میگن. ولی اگر بخوایم فلسفه انتقام رو بدونیم که یک مسئله حق جزء فرهنگ دینی ماست، انتقام حق الله. خداوند در 4 آیه میگه حق انتقام مال منه. خیلی جالبه. و من به هر کسی صلاح بدونم میدم. این صحبتایی که در قرآن هست، آیات قرآن، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. این یکی، آل عمران آیه 4. در سوره مائده آیه 7 باز داره والله عزيز ذو انتقام. هم عزت داره، شکست ناپذیره، هم انتقام حقشه. انتقام خون شهدا رو خداوند حق خودش میدونه. و یا در سوره ابراهیم آیه 47، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام. باز خداوند عزتمند، شکست ناپذیره و انتقام حقشه. و در سوره زمر سوال میکنه، سوالی که اقرار بگیره از ما، سوال انکاری، الیس الله به عزیز ذی انتقام؟ آیا خداوند عزتمند و شکست ناپذیر و صاحب انتقام نیست؟ خب این انتقام که حق الله، خداوند در یک آیه دیگری به ولی امر مسلمین میده که ولی خونها هستن، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. این اختیار رو در کف با همت و با غیرت امت اسلامی به رهبری امام امت قرار میده. اینجا هست که امام بر اساس مصالح اجتماعی این حکم رو میتونه اجرا کنه، حتی به صورت فیزیکی. اما اگر میسر نشد ترور فیزیک دشمنان، اگر برای ما مقدور نشد وسایل ترور، آیا حکم جاریه؟ بله. مصلحت در انشاء حکمه، در ایجاد حکمه، مثل حکمی که حضرت امام برای ترور سلمان رشدی دادن، بس خیلی مؤثر بود، سلمان رشدی کشته نشد، اما فتنه امثال سلمان رشدی کشته شد. این فتنه در سطح جهان خابید که کسی دیگری بیاد یک کتابی بنویسه به نام آیات شیطانی، و هنوزم که هنوز سلمان رشدی داره از شدت ترس میمیره، هر لحظه داره میمیره. چرا؟ چون صدور این حکم یک حکم الله بود. من سخن حضرت آیت الله جوادی عاملی رو بخونم خدمتون، یه بازنویسی بکنیم، خیلی جالبه. میفرمان که وقتی کسی از امام صادق علیه السلام میپرسد کسی قصد مال ما، سرزمین ما و خاک ما کرد، چه کنیم؟ فرمودن فقتلوه و دمه علی. امام صادق فرمودن بکشیدش، خونش برگردن منه. به فرموده امام صادق علیه السلام خونش را بریز. ریختن خون صهیونیست، ریختن خون ترامپ و امثال و ذالک درسته و باید این کار اجرا بشه. الان حرف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این است: با صهیونیست بجنگ، خونش به عهده من. حرف امام زمان این است که با آمریکای ستمگار بجنگ، خونش به عهده من. این فتوا نیست، این یک حکمه که مرجع تقلید بیدار با بصیرتی همچون علامه آیت الله جوادی عاملی صادر میکنه. برای من شخصی اگر امکان داشت ترامپ را باید ترور کنم، برای من شخصی اگر امکان داشت نتانیاهو رو ترور کنم باید ترور کنم، این خونش هدره. اما حالا که امکان نداره، مصلحت در انشاء حکم، این حکم باید اجرا ولو نشه صادر بشه. و به همین دلیله که ما انتقام رو جزء فرهنگ اصیل دینیمون میبینیم. در یکی از زیارتنامه هایی که مال امام حسین علیه السلام هست از زبان امام صادق بشنوید چقدر جالب بیان میکنند: اللهم رب الحسین اطلب بدم الحسین. خدایی که پروردگار حسین هستی، خود طالب خون حسین باش، خونخواه حسین تویی. اللهم رب الحسین انتقم ممن رضی بقتل الحسین. خداوندی که پروردگار حسین هستی، از کسی که راضی به کشتن امام حسین شد انتقام بگیر. اللهم رب الحسین انتقم ممن خالف الحسین. خدایی که پروردگار حسین هستی، از کسی که با راه و مرام و هدف و اندیشه امام حسین مخالفت کرد انتقام بگیر. اللهم رب الحسین انتقم ممن فرح لقتل الحسین. خداوندی که پروردگار حسین هستی، از کسانی که شادمانن به شهادت حسین انتقام بگیر. این انتقام حق ماست و بنابراین تو کیفیتش خب میشه تدبیر کرد. کیفیتش رو باید سپرد دست کارشناسان که شرایط رو بسنجن و دورنمای کار رو هم ببینن. یه وقتی کشتن یک نفر آنن علاج درد نیست. تا ترامپ رو بکشی یه ترامپ دیگری میاد، تا نتانیاهو رو بکشی یه نتانیاهو دیگری میاد. انتقام خدا انتقام جامع و فراگیره، مثل انتقامی که از فرعون میگیره. صحبت رهبر شهید ما این بود که ستمکاران عالم، آمریکای جنایتکار، گردنکشان عالم مثل فرعون نابود خواهند شد. خداوند چجور از فرعون انتقام گرفت؟ آیا از شخص فرعون یا از ملک فرعون یا از حاکمیت فرعون؟ از همه هستی فرعون خداوند انتقام گرفت. و چه بسا شرایط وقتی فراهم بشه باید کاری کرد که ترامپ و نتانیاهو با تمام قدرتش، با تمام اقتدارش، با تمام تجهیزاتش به درک واصل بشه. این انتقام، انتقام جامعیه. اما بدونید دوستان، برادران، خواهران، روح انتقام باید در وجود ما زنده باشه. ما یه بغض فرون خفته ای داریم، ما یه بغضی داریم که در درون نگه داشتیم برای اینکه تبدیل به حماسه کنیم. وقتی حماسه شد، آتش میزنه به جان دشمن و دشمن رو از صدر تا ذیلش نابود میکنه. حت رو داشته باشیم. لذا حرف ما
بله؟ حتی بادشه عوض کنم یه چند ثانیه.
یک.
بنابراین ما تو این میدان ها هستیم تا با یک روحیه آتشگرانه، منتقمانه حضور داشته باشیم و تا انتقام خون شهید و یارانش، رهبرمون رو، عمرای ارتشمون، سرداران سپاهمون، مردم مظلوممون، شهدای میناب رو تا انتقامشون رو نگیریم ساکت نیستیم. همچنان که هنوز اون حرارت شهادت امام حسین تو قلوب ماست و تا قیام قیامت، نسل بعد از نسل، این حرارت ما رو به حماسه وامی داره. تا انتقام نگیریم از پا نمی نشینیم. حالا در عصر ما اتفاق بیفته، انتقام یزید و آل یزید، یا در عصرهای بعدی، یا با ظهور امام زمان، اما این روحیه همیشه باید زنده باشه تو وجود ما. این خیلی مهمه. اگر بحث از انتقام میشه، اگر ما سوال میکنیم از مسئولین خودمون برای یک امر الهی که انتقامه، این باید تو وجود ما همچنان زنده و پر حرارت بمانه. ما روی سخن ما مسئولین محترم، اگر واقعا تونستید طراحی کنید یک طراحی جانانه برای نابودی ستمگرانی که یا دستور شهادت دادن یا مباشرتا و مستقیما در شهادت شهدای ما سهیم بودن، اگر تونستید طراحی کنید سیاست کسانی که به عنوان سربازان گمنام امام زمان هستند و تو طراحی ترور دشمن ید طولایی دارن. ما خواستمون از اینا اینه که برای ترور این جرثومه های فساد حتما طراحی کنید، ولو حالا به نتیجه نرسه، اما طرحتون رو داشته باشید. بعضی وقتا مصلحت در اینه که دشمن بدونه همچنان که او در کمین ماست، ما هم در کمین او هستیم. مسئول محترم، چرا بایستی بسیاری از مسئولان ما در خفت، اما جرثومه فساد، ستمکاری مثل نتانیاهو، ستمکاری مثل ترامپ، از این آسمان به اون آسمان، از این کشور به اون کشور مسافرت کنه و تهدیدی متوجه اون نباشه؟ چرا فقط باید تهدید متوجه ما باشه؟ چون اون طراح تروره، ما منفعلیم در برابر طراح او. بنابراین ما هم باید مقابل بمس کنیم. این اعتدا علیکم فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدا علیکم. اگر هر گونه ظلم و آزاری در حق شما شد، شما همونطور حق دارید که ظلم و آزار در حقشون بکنید. گرچه شعار ما اینه که نی زیر بار ظلم برو، نی ظلم کن به کسی، نی به زیر بار ظلم برو، که این مرام حسین است و این ما این است. اما ما نمیخوایم ظلم کنیم، بلکه انتقام عین عدالت است، قصاص عین عدالت است. و این حق الله اگر به کسانی که اهلیت دارن داده شد، اونا اگر تونستن باید مو به مو اجرا کنن تا دشمن سر جاش بنشینه و دیگه هوس این همه جنایت به سر نزنه. این که هنوز میشنویم دشمن منتظره جای رهبر ما رو شناسایی کنه و باز هم اقدام کنه به ترور. اما ما نباید ساکت باشیم. اینجا هست که طراحی خیلی جواب میده. اگر طی این 86 شب ما از یک مقام مسئول شنیده بودیم که برای ترور ترامپ، برای ترور نتانیاهو و سرداران سپاهشون طراحی منظمی دارن، دشمن جرأت نمی‌کرد یا به سرایی کنه. اما چون می‌بینه ما منفعلیم، ما طرحی نداریم، ما کاری نمی‌کنیم، اونا بکشن ما دست به کار نمی‌شیم. چون ما یه اصلی داریم، اصل ما اینه که مردمی که در ساحت جنگ، در میدان جنگ حضور ندارن لطمه ای نبینند. ما بیمارستان ها رو نمیزنیم، ما مراکز علمی رو نمیزنیم، ما محل استماعات مردمی رو نمیزنیم، اما دشمن این کار رو انجام میده. دست کم بایستی اون چرا که حق مسلم ماست و بایستی به عنوان خونخواهی خون امام شهیدمون و شهدای راه ایشون همیشه برگ برنده دست ما باشه، اینو دشمن باید بفهمه، ببینه. وقتی نمیبینه دشمن احساس شجاعت میکنه، دشمن احساس میکنه میدان خالی است و خیلی راحت میتونه سرداران ما رو، عمرای ما رو، رهبران ما رو در معرض مستقیم تیغ ترورش قرار بده، چون از ما عکس العملی نمیبینه. این رو به هوش باشیم، این پیامی باشه به ساحت مسئولان ما، به دولت ما، به رئیس جمهور ما، به وزرای امنیتی ما، به مرکز اطلاعات سپاه ما، به مراکز اطلاعاتی ما. این پیام از این جمع باشه که تا میتوانید، تا دیر نشده، طرحی برای ترور صفاکان عالم، اونایی که مباشرتاً مستقیماً دست داشتن در شهادت امام و یارانشون و اونایی که طراحی کردن و اونایی که دستورشو دادن، طراحی کنید علیه اینها و تو دنیا اعلام کنید، همونطور که دشمن شما تو دنیا اعلام کرد و انجام داد، شما حتی اعلامم نکردید. این باعث اعلام بشه تا این روحیه در این شبها همچنان تقویت باشه و بشه و به لطف خدا با این روحیه اون بغض فرو خفته ما به منصه ظهور برسه و تبدیل به حماسه بشه. من دیگه بیش از این تصدیق ندم، برنامه رو به اتمام جناب آقای دکتر عابدی جنبندی خواهند کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی تشکر میکنیم از استاد رهنمایی که بحث رو دیگه شفاف کردن، که استاد فرمودن فلسفه انتقام اینی که انتقام حق الله هست و انتقام برای ولی شخص رو خدا اجازه داده و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. و بحث انتقام حتما باید انجام بشه و قطعی هستش، اما کیفیت انتقام رو باید بدیم به دست اون افرادی که میخوان خلاصه انتقام بگیرن و اون رهبر و مسئولینی که تصمیم گیر هستند. استاد فرمودن که گاهی اوقات ما برای انتقام خود شخص رو خلاصه ازش انتقام میگیریم، ولی انتقام خدا انتقام همه جانبه است. همونطور که در ماجرای فرعون و انتقام از فرعون، تمام هستی فرعون رو هم خودش رو غرق کرد خدا، هم حکومت و تاج تختش رو ازش گرفت، هم تمام عده و عدش رو در دریا غرق کرد و از هستی ساقط کرد فرعون رو. خدا انتقام همه جانبه میگیره. یه نکته‌ای که در بحث انتقام خیلی مهم هستش اینه که عدم انتقام و انتقام نگرفتن یک نوعی پذیرش ظلم هست و در دستورات دینی و در قرآن ما رو به همون یاد ندادن که ظلم پذیر باشیم. ما باید ظلم ستیز باشیم. اگر ما بخوایم به دستور قرآن و اهل بیت عمل کنیم، حتما باید این انتقامه انجام بشه. و شما این آیه قرآن که میفرماید انا من المجرمین منتقمون، این آیه دلالت بر قطعیت انتقام داره، یعنی انتقام خون رهبر شهیدمون و فرماندهانمون و بچه ها و دانش آموزانمون و تک تک مردممون رو خدا خواهد گرفت. این وعده قطعی خداست. اصلا خداوند میفرماید طرف حساب ماییم، انا من المجرمین منتقمون. فقط اون چیزیش که به ما ربط داره اینه که اگر که ما سهل انگاری کردیم، این توفیق انتقام رو خدا به افراد دیگه میده، که ما در دعاها میخونیم که اللهم لا تستبدل بنا غیرنا. این خیلی مهمه که انشاءالله خدا انتقام رو میگیره، ولی اگر ما سستی کردیم، خدا به دست افراد دیگه از خلاصه کارگزاران خودش این انتقام رو خواهد گرفت. و انشاءالله ما خودمون انتقام میگیریم. ما الان به خدا اعلام میکنیم که ما میخوایم خودمون انتقام خون رهبر شهیدمون، فرماندهانمون و مردم مظلوممون رو انشاءالله میگیریم و از خدا میخوایم که این توفیق رو شامل حال ما بکنه و همین مردمی که الان در کف میدان هستیم انتقامش رو به دست ما انشاءالله محقق کنه. خدایا محمد و آل محمد قسمت میدم، منتقم واقعی امام زمان علیه السلام را برسان. عنایت خاص امام زمان رو شامل حال نظام و دولت و رهبر و ملت ما بگردان. زبان مقدس امام زمان رو در این شب عید قربان مستغفر و دعاگوی ما قرار بده. خدایا امام زمان هر جا هست محفوظ و مؤید بدار، آن سفر کرده که یک قافله دل همراه اوست. هر کجا که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارد. برای سلامتی امام زمان، رهبرمون، فرماندهانمون، تمام جبهه مقاومت صلوات خط کنید.